گذشت نه آینده، همین الان رو دریاب که اگر گذشت تمامه. ساعت 9 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
دقایقی رو در خدمت شما هستیم با رویدادهایی که امروز باید شما دوست خوب شنونده رادیو سلامت از اون آگاه بشید. سامانه اپراتور ملی سلامت با هدف افزایش کیفیت ارائه خدمات به هموطنان آغاز به کار کرده. اولین هدف در ساخت و طراحی سامانه های خدمات بهداشتی افزایش کیفیت ارائه خدمات به هموطنان است. سامانه اپراتور ملی سلامت هم با محوریت ارائه خدمت به شهروندان ایرانی طراحی شده است. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که تغییر از استعمال سیگار سنتی به سیگار الکترونیکی از برخی تغییرات خطرناک در افراد جلوگیری نمی کند. سرپرست گروه تحقیق از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گفت این یافته ها پیامدهای مهمی بر سلامت عمومی دارد که هدف آن دور نگه داشتن افراد جوان که جمعیتی آسیب پذیرند از سیگارهای الکترونیکی است. مطالعه جدیدی نشان می‌دهد که یک رژیم غذایی سالم که التهاب را در بدن کاهش می‌دهد، می‌تواند احتمال ابتلا به زوال عقل را هم کاهش دهد، به خصوص اگر از قبل از عوامل خطر قلبی وجود داشته باشد. رژیم‌هایی به اصطلاح ضد التهابی حاوی مواد غذایی مثل سبزیجات، میوه‌ها، غلات کامل، ماهی و لوبیا هستند و شامل رژیم‌های سالم برای قلب مانند رژیم مدیترانه‌ای می‌شوند. مطالعه جدیدی هشدار می‌دهد که گوشت قرمز حاوی نوعی آهن است که می‌تواند خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را در افراد افزایش دهد. محققان گزارش دادند افرادی که بیشترین مواد غذایی سرشار از آهن که به طور عمده در گوشت قرمز و فرآورده‌های دیگر حیوانی وجود دارد مصرف می‌کرده‌اند، 26% بیشتر از افرادی که کمترین مقدار از این غذاها را می‌خوردند در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع 2 قرار داشتند. اینجا پخش شبکه رادیوی سلامت و شما شنونده ما هستید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. صبح بخیر، دوباره عرض میکنم به اونهایی که قرار هست همین الان شنونده ما باشن و فرستنده رادیوشون روی فرستنده اف ام ردیف 102 متمرکز شده.
ما آدم ها اگر تک تکمون تصمیم بگیریم که خودمون رو درست بکنیم، درست زندگی بکنیم، جامعه ما تبدیل بشه به یک جامعه درست.
بله.
و یک بهشت خواهد شد.
توی خرید شاید خیلی افراط بکنم، تو خونه ما امکان نداره یه چراغ بیهوده روشن باشه، یعنی هممون اینو میدونیم که من بعضی وقتا حال شده که با مامانم یا با برادرم سر این که مثلا شب ماشین لباسشویی رو روشن کردن یا ماشین ظرفشویی رو روشن کردن، همه با هم دیگه شاید دو سه نفره با هم صدامون رفته بالا.
در مصرف انرژی باید دقت کرد،
چون واقعا خیلی ها هستن که ندارن، یعنی نمیتونن استفاده کامل بکنن از برق و خیلی بی انصافیه که بخوای بیهوده مصرفش بکنی. یه چیز ملیه، اصلا نمیشه.
حقیقت نداشت لبتر کنی هرچه خواهی شدم دیوان تا بی نهایت روم می رقصی در یادم از غیر از تو من آزاد شغلت می نگاشت با شعله چپ حقیقت نداشت لبتر کنی هرچه خواهی شدم دیوار تا بی نهایت روم چهرم لحظه ای از جوانی بگو بی ساحلت قایقم از مدر یا کجاست هیر و صدر خاطرم این سرودم تو راست میرقصی در یادم از غیر از تو من آزادم چون فریادی در سرایی یا شبهای بی فرمایی
خیلی متشکریم از اینکه دوشنبه صبحتون رو با رادیو سلامت میگذرونید و خیلی متشکریم از اینکه اظهار نظرهای شما از طریق 30102 شنیده میشه، چه در جایی که ما رو تشویق میکنید، چه در جایی که انتقاد میکنید. همه اینها باعث دلگرمی همکاران برنامه ساز من در رادیو سلامته. همکاران من برنامه افق روشن رو برای این ساعت شما انتخاب کردن، آماده پخش به اتفاق میشتمی. در رابطه با همین برنامه هم اظهار نظر بفرمایید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش
و افراد بگه
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز خوب عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
با یاد و نام خدای مهربان برنامه امروز افق روشن رو آغاز میکنم. سلام و صبح بخیر میگم به شما مخاطبان و همراهان این برنامه. لطفاً به این خبر توجه کنید. بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، به علت نبود مدیریت صحیح، سالانه جان میلیون‌ها انسان از طریق پسماندهای بیمارستانی به خطر می‌افته. و اما موضوع امروز ما در این برنامه، مدیریت هوشمند پسماند پزشکی. همه پسماندهای تولید شده در مراکز درمانی، آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقات پزشکی، درمانگاه‌ها به عنوان منابع آلاینده محسوب میشن و نبود مدیریت صحیح در جمع‌آوری و دفع بهداشتی اونها میتونه در بروز مخاطرات زیست‌محیطی و از همه مهمتر افزایش بار بیماری‌ها در جامعه نقش زیادی داشته باشه. به این مطلب هم توجه کنید. حدود 75-90% پسماندهای تولید شده در مراکز درمانی پسماندهای بی خطر و عادی هستند که احتیاج به حمل و نقل و مدیریت ویژه نداره و از طریق سیستم مدیریت پسماند شهری میشه اونها رو جمع‌آوری و دفع کرد، ولی 10-25% باقی مانده پسماندهای پزشکی طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت و آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا جزء پسماندهای خطرناک و ویژه هستند. خب در حال حاضر در بیشتر کشورهای دنیا دفن پسماندهای بیمارستانی به روش بی‌خطر کردن و استریل انجام میشه، ولی در کشور ما یک شرکت دانشمندان روش جالبی رو به نام مدیریت هوشمند پسماند پزشکی طراحی کرده که به همین بهانه در برنامه امروز افق روشن می‌خوایم راجع به همین موضوع صحبت کنیم. مدیریت هوشمند پسماند پزشکی.
بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، پسماندهای بیمارستانی سالانه جان میلیون ها نفر در جهان را به خطر می اندازد.
قالب های دندون پزشکی، دستکش، دستمال خونی.
دلیلش نبود مدیریت صحیح است.
اگه موقع یکیش بیاد دست ما، موقع چیکار کنم؟
آنطور که دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرده، در ایران 1000 بیمارستان و قریب به 85000 مرکز بهداشتی روزانه حدود 500 تن پسماند پزشکی تولید می‌کنند و حدوداً نیمی از این پسماندها عفونی است.
ما متاسفانه تو کشور وضعیت مناسبی تا الان نداشتیم.
بر اساس شیوه نامه مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی موظفند پسماندهای خود را در مبدا تفکیک و پس از بی‌خطرسازی آنها را به شهرداری‌ها تحویل دهند.
ما تقریبا 95% بیمارستان‌های کشورمون دستگاه‌های بی‌خطرساز مجهز هستند، ولی یه سری چالش‌هایی داره. از جمله اینکه بسیاری از این دستگاه الان دیگه دارن مستهلک میشن.
وجود مراکز درمانی غیر بیمارستانی هم نظارت بر بی‌خطرسازی، جمع‌آوری و دفع این پسماندها را سخت‌تر کرده. حالا قرار است طرحی هوشمند مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی را کنترل کند.
انشالله هم میزان پسماند رو کم میکنیم، هم اینکه این پسماندها به صورت سنترالایز و مرکزی در حقیقت در یک پروسه بسیار دقیق اینها رصد میشن تا در یک سایت مرکزی مورد تصفیه قرار بگیرن.
در این طرح دستگاه‌های نظارتی میتوانند 0 تا 100 مدیریت پسماندهای پزشکی را رصد کنند.
ماشین‌هایی که نقل و انتقال پسماند عفونی را انجام میدن مجهز به سیستم‌های GPS و همطور تصفیه جلوگیری از ریزش شیرابه‌ها و همچنین کولینگ روم رو داشته باشن، اتاق سرد کننده، و به اون مرکز متمرکز تصفیه انتقال بدن.
از سوی دیگر مراجع قضایی نیز هشدار دادند تا اجرای فراگیر طرح مدیریت هوشمند پسماندهای بیمارستانی با متخلفان برخورد می‌کنند.
حتماً دادستان‌های ما همین صرف این که مطلع بشن ورود خواهند کرد و با این موضوعات برخورد می‌کنند.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که برنامه افق روشن رو میشنوید. امروز راجع به مدیریت هوشمند پسماند پزشکی صحبت میکنیم. همونطور که بارها از طریق رسانه‌های مختلف شنیدید، برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور ما شیوه‌هایی رو ارائه و مطرح کردن که میتونیم از طریق برنامه‌ها و شیوه‌هایی که این شرکت‌ها ارائه کردن پسماند پزشکی رو به صورت هوشمند مدیریت کنیم. در حال حاضر یکی از مشکلات موجود دفن و همینطور جمع‌آوری و امهای پسماندهای پزشکی به عنوان یکی از پسماندهای بسیار بسیار خطرناک. خب در این خصوص صحبت میکنم با یکی از کارشناسانی که در این حوزه فعالیت کردن، جناب آقای مهندس امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت. آقای مهندس صدرنژاد سلام عرض میکنم.
خانم شهبازی سلام عرض میکنم خدمتتون، روزتون بخیر.
بسیار ممنونم. آقای مهندس، خب ما یک قانونی داریم در کشورمون به نام قانون مدیریت پسماند که بر اساس این قانون خب هر یک از این سازمان‌ها و وزارتخونه‌ها تکالیفی دارن در راستای امها و همینطور از بین بردن و جمع‌آوری پسماندهای عفونی و پزشکی، من جمله وزارت بهداشت. خب نگاهی داشته باشیم به قانون مدیریت پسماند که بر اساس این قانون به طور کلی مدیریت پسماندهای پزشکی باید به چه نحوی اجرا بشه. با گذشت چندین سال از تصویب این قانون، به نظر شما قانون به طور درستی اجرا شده، نیازمند بازنگری و اصلاحاتی است یا نه؟
ببینید، بله درست است. پسماندهای پزشکی حالا بر اساس دستورالعمل مدیریت پسماندهای پزشکی مدیریت میشوند که حالا به نظر میرسه این دستورالعمل یک مقدار نیاز به بازنگری داره، یعنی خود دستورالعمل به نوعی دست و پای فعال اقتصادی رو میبنده برای کار کردن تو این حوزه. خب بزرگترین در واقع ایرادی که در این دستورالعمل وجود داره این هست که میگه پسماند پزشکی قبل از خروج از مرکز درمانی مثل بیمارستان باید بی خطرسازی شود. خب به خاطر این بی خطرسازی در هر بیمارستانی که اتوکلاف گذاشته شده که الزاماً اتوکلاف‌ها دارن درست کار نمی‌کنن، یعنی فکر می‌کنم خود مسئولان وزارت بهداشت هم روی این مسئله سحر بزنن که در بسیاری از جاها اتوکلاف تعطیل هست، کار نمی‌کنه، جای سختیه برای کار کردن پرسنلی که داره در اتوکلاف بیمارستان کار می‌کنه، پرسنلی هست که به اصطلاح خیلی شرایط سختی از داره.
منظورتون از اینکه اتوکلاف کار نمی‌کنه چیه؟ مستهلک شدن، فرسوده شدن؟
بله بله همینطور هست. بله و حالا خب ما ببینید تو اون دستورالعمل داریم میگیم تا پسماند بی خطر نشود نمیتواند از بیمارستان خارج شود، یعنی پسماند ابتدا در بیمارستان باید بره داخل اتوکلاف هر چی که باشه، بعد که از اتوکلاف خارج شد بتونه از بیمارستان خارج بشه تا بره برای مثلا مرکز در واقع حالا پسماند سوزی یا دفع یا هر چی. خب این اتفاق چه موقعی افتاده؟ موقعی افتاده که حالا فکر کنم موضوع هوشمندسازی هم در برنامه شما هست، ما هنوز از این فناوری‌های جدید خبری نداشتیم آنچنان، یعنی هنوز در دنیا چنان همه‌گیر نبوده. بر همین اساس این قاعده گذاشته شده. چرا؟ چون پسماندهای خطرناک از جمله پسماندهای پزشکی بزرگترین ریسک و مخاطره‌ای که براشون وجود داره تو حمل و نقل و انتقالشونه، یعنی اصولا پسماند خطرناک تو انتقالش هست که ممکنه در واقع نشت رو به محیط پیدا بکنه. خب الان که در واقع انقلاب صنعتی چهارم اتفاق افتاده، فناوری‌های هوشمند، فناوری‌های نوین وارد در واقع جوامع شده، میشه این ریسک رو از طرقی در واقع مدیریت کرد. همونطوری که در پسماندهای خطرناک صنعتی این ریسک داره مدیریت میشه و پسماند خطرناک صنعتی از واحد صنعتی خارج میشه تا اونجایی که در واقع باید بره و مدیریت بشه، در پسماند پزشکی هم میشه چنین کارهایی کرد. ایده هایی وجود داره که حالا اخیراً هم مطرح شده، خود ما هم توی یکیش دخیل بودیم و اینها. حالا اگر لازم
بله.
در توضیح بدم.
خواهش میکنم. این که چقدر استفاده میشه و چقدر وارد بازار شده خیلی مهمه. به هر حال خیلی از شرکت ها میان میگن که ما فناوری هایی داریم و قابلیت استفاده در مرکز درمانی و بیمارستانی رو داره، ولی این که چقدر مرکز درمانی و بیمارستانی بودجه لازم رو داشته باشن که این دستگاه ها رو تهیه کنن، این یک نکته. و مسئله بعدی اینه که هنوز ما در اون شیوه های سنتی دفع و جمع‌آوری پسماندهای پزشکی عفونی مشکلات زیادی داریم. انتقادها مطرح است، ولی باید دید که دفاعیه وزارت بهداشت در این خصوص چه خواهد بود. بریم سر وقت مدیریت هوشمند پسماندهای بیمارستانی که وزارت بهداشت هم استقبال کرده، اعلام آمادگی کرده برای اجرای آزمایشی این طرح در سه استان اصفهان، همدان و قزوین. ولی با توجه به اینکه شما در این زمینه تخصص دارید، فکر می‌کنید که چه زیرساخت‌هایی لازم هست و آیا این زیرساخت‌ها الان فراهمه که وزارت بهداشت بتونه این کار رو انجام بده؟
از منظر زیرساختی مشکل چندانی وجود نداره در انتقالش، یعنی اینکه اگر وزارت بهداشت، در واقع از وزارت بهداشت همیشه تعامل خوبی داشته با بخش خصوصی، در واقع این اتفاق بیفته و دستورالعمل مدیریت پسماندهای پزشکی اصلاح بشه، خیلی کارا میشه کرد. ببینید انتقالش، بحث هوشمندسازی انتقال، پیچیدگی چندانی نداره. موضوع این هست که چگونه بتواند وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست نظارت بکنن و این نظارت و پایش به صورت آنلاین باشه، یعنی هر لحظه‌ای بتونن
هر لحظه‌ای بتونن
اون در واقع حالا خودروی اون ناوگانی که داره این پسماند خطرناک رو انتقال میده از بیمارستان به مرکز دفع رو مانیتور بکنن، به اصطلاح پایش بکنن و مطمئن باشن که چیزی به محیط منتشر نمیشه، یعنی در وسط راه جای تخلیه غیرقانونی صورت نمیگیره. چون این اتفاقی که الان همه ازش میترسن همینی بود که گفتم. حالا بحث دومی هم که فرمودید در خصوص فناوری و تکنولوژی دفع، اون هم البته یکی از نگرانی‌های بخش خصوصی هست، یعنی اینکه آیا اون تعرفه خدماتی که میشه از بیمارستان گرفت برای مدیریت پسماندهای پزشکی، مثلا یک کوره پسماندسوز پزشکی باشه، آیا اون تعرفه خدمات میصرفه یا نمیصرفه؟ خب ما میدونیم هممون شرایط تورمی داریم، بیمارستان دولتی داریم، قیمتگذاری دستوری داریم، تعرفه گذاری دستوری داریم. اینها چیزهایی هست که یک مقدار بخش خصوصی رو به اصطلاح هول میده از این کار و دور میکنه. اینا رو هم بعد نشست در موردش صحبت کردیم، آیا میشه ما تعرفه هایی بگیریم که به صرفه برامون تو این حوزه کار بکنیم یا خیر؟
خب اگه دست بخش خصوصی باشه فکر کنم اون تنظیم تعرفه های یک مقدار کار رو سخت کنه برای مرکز درمانی و بیمارستانی.
همینطوره، چون که حالا ما بیمارستان های دولتی هم داریم که دستش باز، بیمارستان خصوصی دستش بازه، بیمارستان دولتی دستش اونقدری باز نیست که بتونه راحت تعرفه بده یا هر قیمتی که مثلا هر جوری که دلش میخواد رفتار کنه، اینجوری بگم.
بله، باید منتظر آینده شد و دید که وزارت بهداشت در این خصوص چه برنامه‌هایی در نظر داره و اگر قراره که این هوشمندسازی اتفاق بیفته، همه مسائل و همه جوانب باید در نظر گرفته بشه، به ویژه اون موضوع تعرفه‌ها که اگر واقعا در حدی نباشه ممکنه که انگیزه خیلی از مراکز درمانی برای پیشرفتن به سمت مدیریت هوشمند پسماندهای پزشکی و بیمارستانی قدری دچار تردید بشه. ممنونیم از شما آقای مهندس صدر نجات که با ما همراه بودین در برنامه افق روشن. سپاسگزارم.
خواهش میکنم. منم ممنونم از شما.
روزتون بخیر و خداحافظ.
شنوندگان عزیز و محترم سلام، انشالله که حالتون خوب باشه. من به یکی از مراکز درمانی و درمانگاه شبانه روزی خاتم در یکی از شهرستانهای استان تهران اومدم، شهر رودهن، و میخوام صحبت کنم با آقای مجابی، مدیرعامل این مرکز درمانی. آقای مجابی سلام میکنم.
سلام عرض کردم به تمام شنوندگان عزیز.
متشکرم. جناب مجاوی، یکی از مباحث مهم تو مرکز درمانی و بهداشتی پسماندهای بیمارستانی است. با توجه به شلوغی مرکز شما و رفت آمد زیاد و به هر حال استفاده های زیاد از چیزهایی که برای درمان استفاده میشه، شما باید زباله های زیادی هم تولید کنید، پسماندهای بیمارستانی بسیار داشته باشید. بفرمایید که شما چه کار میکنید برای این که این پسماندها محیط زیستمون رو آلوده نکنن؟
ما مقدار زبالمون زیاده و برای حساب این که اینا وارد محیط زیست نشن، طبق دستور شبکه بهداشت شهرستان دماوند، چون ما مسئولیت درمانگاه ما زیر نظر بهداشت شبکه بهداشت دماونده، ما بر اساس قواعدی که اونا تعیین کردن و نفری که خود شبکه برای ما تعیین کرده، ما سالهاست قرارداد داریم، هر 15 روز گاهی وقتم 10 روز به درمانگاه ما انباری داریم که هر یک از بازرسین ادارات میان تحت بازرسی هست و اینا رو کنترل میکنن. ما اینا رو به دست همون شخصی که همون شرکتی که اینا رو حساب با ما قرارداد داره، اینا رو میبرن و اینا رو به صورت بهداشتی امخا میکنن. این زباله اگر بازرس دیگه هم از هر قسمتی از هر ارگانی تشریف بیارن اینجا، میتونن ملاحظه کنن که زباله هامون جدا میکنیم.
آیا شما زباله هاتون رو، مثلا اون پلاستیکی که سرم یا سرنگ هستش رو، از اون بانداج هایی که جنس دیگه ای دارن یا سرسوزن ها که جنس دیگه ای دارن، اینها تفکیک میشن؟
سرسوزن ها یک جعبه هایی دارن مخصوص که ما اونا رو میگیریم، به هیچ عنوان درش باز نمیشه. وقتی که سرسوزن استفاده میشه تو اونا میریزیم. برای اینکه کسایی که با زباله سر کار دارن، حتی اونهایی که امها میکنن، اونا دستشون به اینا نخوره، سرسوزن ها جداست. منتها سرنگا و به حساب پاکت های سرم، محفظه های دیگه ای که دارو توش باشه، ما اینا رو ما به حساب پلاستیک های زبالمون دو دسته داریم. یه دسته اونایی که خطرناک نیستن، مثل کاغذ و آشغال و اینا، ما اونا رو توی پلاستیک های به حساب مخصوص می‌ریزیم. اینا جدا از همه. و حتی ما زباله های عادیمون هم به سطل های شهرداری نمی‌ریزیم، همونا رو هم برای ما می‌گیم شاید درصدی آلودگی داشته باشه. حتی ما کاغذ ها و حتی کلینیکس های جاموندمون هم اونا رو هم ما با اون شرکت تحویل میدیم.
بله، خیلی ممنونم از شما. فکر میکنید که این جمع‌آوری زباله، تفکیک اون در مبدأ به ویژه پسماندهای بیمارستانی، چقدر میتونه کمک کنه به محیط زیست سالم و اینکه حالا خود انسان ها هم دوباره دچار آلودگی و چرخه بیماری ها نشن؟
من فکر میکنم که لازمه حالا ارگان هایی که به نظر من ارگان های زیصلاح، حتما باید این موضوع رو جدی بگیرن و سر بزنن به مراکز درمانی. متاسفانه مطب ها اینا رو خب میان، ممکنه توی من حساب تهمتی نمیزنم، ولی ممکنه که این زباله ها رو توی سطل های شهرداری بریزن. خب رفتگاران میشه گفت که زحمت کشترین قشر اجتماعی ما الان رفتگرها هستن و اینا ممکنه دستشون به اونا بخوره، آلوده بشه. من خواهشی که دارم روی کنترل همه مراکز درمانی باید خیلی حساس بشن، از جمله خود مرکز ما رو تشریف بیارن ببینن که ما یک انبارهایی داریم برای نگهداری اینها تا زمانی که اون شرکت میاد و تخلیه میکنه.
ممنون از شما که تا این بخش از گزارش همراه من بودید. شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.